ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس شورای اسلامی تأسیس حزب یا عضویت در آن را برای اعضای مؤثر احزاب منحله ممنوع کرد. وزارت نفت از آمادگی کشتی‌های اروپا و آمریکا برای پهلو گرفتن در بنادر ایران در صورت رفع تحریم‌ها خبر داد. و نخست وزیر اسرائیل می‌گوید حملات به غزه را تشدید خواهند کرد. در ادامه بررسی جزئیات طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس، ماده دیگری روز سه‌شنبه تصویب شد که مطابق آن تأسیس حزب یا عضویت در آن برای اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه ممنوع شود. اما در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید با جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماده تازه‌ای از قانون احزاب را تصویب کردند. به موجب این ماده که تکمله‌ای برای ماده 5 قانون احزاب به شمار می‌رود، افراد جدیدی به کسانی که حق عضویت در احزاب یا تشکیل احزاب را ندارند اضافه خواهد شد. اعضای فعال احزاب منحل شده از جمله کسانی اعلام شدند که حق تشکیل احزاب یا عضویت در آن را ندارند. اگر فردی در حزبی منحل شده عضوی از هیئت مؤسس یا شورای مرکزی بوده یا دبیر کل حزبی منحل شده است یا از بازرسان و مسئولان شعب استانی این احزاب به شمار می رفته، نمی تواند برای تشکیل حزبی تازه تقاضای پروانه کند. همچنین تمامی افرادی که در داخل یا خارج از ایران دارای جرائم امنیتی هستند نیز از عضویت در احزاب یا تشکیل احزاب می‌شوند. در بخش دیگری از این ماده آمده است که تمامی افرادی که پیش از انقلاب در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کار می‌کردند یا عضو فراماسون‌ها بودند یا کسانی که در فاصله کودتای 28 مرداد سال 1332 تا 22 بهمن سال 1357 در ایران به وزارت رسیده یا نماینده مجلس شدند نیز حق تأسیس حزب یا عضویت در احزاب را ندارند. عدم سوء پیشینه کیفری و التزام عملی به ولایت فقیه نیز از جمله شرایط عضویت در احزاب یا تشکیل حزب است. پیش از این ماده 5 قانون احزاب جاسوسان، قاچاقچیان و متجاهران به فسخ و فجور را از تشکیل و عضویت احزاب منع می‌کرد، اما به گفته نمایندگان مجلس مصادیق این افراد روشن نبود و به همین خاطر این ماده به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد تا مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. بنابر آمار وزارت کشور در ایران 229 حزب مجوز فعالیت دارند، اما تعداد احزاب فعال چه اصلاح طلب و چه اصولگرا شاید بیش از 20 حزب هم نباشد. بسیاری از احزاب اصلاح طلب نظیر حزب کارگزاران، حزب اعتماد ملی یا حزب جامعه مدنی استان همدان رسما منحل نشدند، اما بسیاری از اعضای فعالشان در جریان نارامی‌های ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 دستگیر شدند و با توجه به طرح جدید قانون احزاب این افراد از آنجایی که جرائم امنیتی دارند نمیتوانند تشکیل حزب دهند یا به عضویت حزب تازه‌ای در بیایند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از مطرح ترین احزاب منحل شده در ایران است که در سال 1365 به دستور آیت الله خمینی برچیده شد. مرتضی الویری، محسن آرمین، سعید حجاریان، بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده از جمله مطرح ترین اعضای این حزب بودند که بعدتر اعضای از آن نظیر مرتضی الویری و سعید حجاریان به احزاب دیگر پیوستند.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید مالکان کشتی‌های اروپایی، ژاپنی، کره‌ای و شرکت‌های با شرکای آمریکایی آمادگی خود را برای از سرگیری همکاری با ایران در صورت رفع تحریم‌ها اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عباس شعری گفته است افزایش مراودات اقتصادی ایران با جهان در گروی پایان یافتن مهلت 6 ماهه توافق کشورهای 5+1 با ایران و دریافت مصوبه‌های قطعی برای همکاری بلند مدت ایران و این کشور هاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در پی رد طرح آتش بس مصر توسط حماس، حملات به غزه را تشدید خواهند کرد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده عملیاتش را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه حدود 50 راکت از غزه به داخل اسرائیل پرتاب شده و یک اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه مرزی ارز بر اثر اصابت راکت کشته شده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه پس از تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از حماس خواست آتش بس را بپذیرد. حماس طرح آتش بس مصر را که از طرفین خواسته بود حملات را متوقف و سپس شروع به مذاکره کنند رد کرده و بنابر گزارش‌ها خواستار آن است که اسرائیل ابتدا گذرگاه‌های مسدود شده مرزی با غزه و مصر را باز کند. به گفته منابع فلسطینی تاکنون 193 نفر در غزه کشته شدند. همچنین جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. امضا کنندگان این نامه اعلام کردند که جامعه مدنی ایران با وجود نقدهای فراوان نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل منطقه با مردم فلسطین احساس همدردی دارد. این زندانیان سیاسی جنگ غزه و اسرائیل را نابرابر و مصداق بارز نسل کشی و جنایت علیه بشریت دانسته و خواستار برخورد فعال و قاطع نهادهای بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس و توقف درگیری ها شدند. مسعود باستانی، محمد سیفزاده، کیوان صمیمی، سعید رضوی فقیه، مهدی محمودیان و سعید مدنی از جمله زندانیان امضا کننده این نامه سرگشاده هستند. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روین عطوفت از فعالان ملی مذهبی در ایران را به 11 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم کرده. آقای عطوفت که به عزت الله صحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و هدا صابر از چهره‌های ملی مذهبی نزدیک بود، انجمنی به نام رنگین کمان را راه اندازی کرده و در آن به فعالیت‌های مدنی مشغول بود. ماموران امنیتی در سال 1391 خورشیدی روین عطوفت را بازداشت کردند. او در 15 تیر ماه 1392 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ شنیدن پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. اگر شما هم نظری دارید میتونید از طریق پیامگیر 24 ساعته ما با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
می‌خواستم بگم این رژیم گرانی آورده، فقر آورده، دزدی مردم رو میدزده، جیباشونا رشوه خوری، دزدی، پارتی بازی هستش در این مملکت. پول، پارتی، پررویی، حق بازی، سرقت، دزدی هستش. مردم رو میچاپن، این سران حکومت مردم رو چاپیدن.
شنیدم که یکی از این آقایین که توی مجلس میشینه میخوام برن دیدن مجروحان جنگی غزه و خانواده هاشون برای دلجویی. خواستم ببینم این آقا از ارث پدرش میخواد ببره ببخشه به مردم. 8 سال جنگ ایران این همه مجروح و کشته داد، یک دفعه نیومدن بگن حال این مجروح ها چطوره، چطوری زندگی میکنن. اینا فکر میکنن ارث پدرشونو میبرن میبخشن به این فلسطین و این و اون سوریه. تمام این جنگ ها رو خودشون را میندازن، خودشون خرج میکنن. این پولای ایران هم که آزاد میشه کجا میره؟ تو جیب مردم بدبخت که نمیره که. همه‌ش رو میخوام ببرم بدم به این فلسطین و به این گردن کلفتای لبنان.
آقای دکتر روحانی، شما گفتین که ما تورم گرانی رو پایین میآوریم. پس چه شد گفتید میخواستی انتخاب بشی ریاست جمهوری، حالا به قول وعده خود عمل نمی کنی؟ با سپاس فراوان، سید حسین قاسمی هستم، از استان گیلان شهرستان شیبرول لنگرو.
مقوله فرهنگ از نظر آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بهانه‌ای برای سرکوب، بازداشت مردم، شکنجه روزنامه‌نگاران و گرفتن تمامی آزادی‌های اجتماعی از آنهاست. زیرا فقط این گونه است که می‌توان به ترساندن مردم و غارت ثروت کشور حکومت دیکتاتوری ادامه داد.
جناب آقای دکتر روحانی، لبنیات 15% گرون شده. یه مردمون ماست و پنیر هم نمیتونن بخورن. شما چه گفتی؟ من گرونی تورم رو مهار میکنم. چی شد فرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه یک خبر دیگر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. آقای نعمت‌زاده ششمین وزیر دولت آقای روحانی است که در مجلس به او کارت اخطار داده می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن کامران نماینده اصولگرا از اصفهان از پاسخ وزیر صنعت به سوالش قانع نشد و موضوع به رأی گذاشته شد. حسن کامران پرسیده بود مستمری بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان به چه علت پرداخت نشده و آقای نعمت‌زاده در پاسخ گفته است که پرداخت این مستمری از سال 91 به وزارت کار منتقل شده و این سوال به او ارتباطی ندارد. بنابر گزارش ها از 237 نماینده حاضر در جلسه 111 نفر به دادن کارت زرد رأی مثبت، 101 نفر منفی و 14 نفر رأی ممتنع دادند. اما به نوشته رسانه‌های تهران، بازنشستگان صنعت فولاد به دلیل عدم دریافت حقوق بازنشستگیشان در برابر مجلس شورای اصلامی اجتماع کردند. نماینده اصفهان در مجلس در همین ارتباط وزیر صنایع پرسیده است پول‌های صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کجا رفته است. این پرسشی است که رضا ولی‌زاده نیز آن را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس در میان گذاشته.
در مورد مشکل مشخص مربوط به بازنشستگان صنعت فولاد هنوز اطلاع جامعی در دست نیست و آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت هم که در این زمینه مورد سوال قرار گرفته، دیروز در مجلس گفت مسئولیت این صندوق با وزارتخانه او نیست. آن چیزی که مسلم به نظر میرسه این است که بحران صندوق‌های بازنشستگی و به خصوص صندوق بازنشستگی صنعت فولاد یک پدیده منزوی نیست. این هشداری است در مورد بحرانی عمومی که دامنگیر همه صندوق‌های بازنشستگی شده و سال به سال هم شدت می‌گیره. به گفته محمد رضا سپهری، رئیس مؤسسه کار و امور اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، در حال حاضر 22 صندوق بازنشستگی در کشور وجود داره که با 17000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستند.
آقای خاوند، چه دلیلی وجود داره برای این اوضاع؟ چرا این اوضاع پیش اومده و فکر میکنید این بحرانی که دامن صندوق‌های بازنشستگی رو گرفته از کجا میاد؟
یک صندوق بازنشستگی بر پایه اصل توزیع میچرخه، به این معنی که اعضای فعال صندوق با ریختن بخشی از حقوق خودشون به اون، هزینه پرداخت حقوق بازنشستگی اعضای غیر فعال رو تامین میکنند. معمولا صندوق به هدفش نمیرسه مگر زمانی که سهم اعضای غیر فعال، یعنی بازنشسته ها، نسبت به کل اعضای یک صندوق، اما از فعال و بازنشسته، زیر 20% باشه. در ایران این نسبت خیلی بیشتره، در بعضی موارد بالای 60%، عمدتا به سه دلیل. اول، شمار جمعیت کهنسال به سرعت رو به افزایش میره. دوم این که سن بازنشستگی در ایران در سطحی بسیار پایین باقی مونده. و دلیل سوم، استخدام‌های بی‌حساب و کتاب و گسترش انانگسیخته دیوان سالاری هست در سه دهه گذشته که باعث شده انبوه بازنشستگان تازه از راه رسیده به باری سنگین برای صندوق‌هایی از نفس افتاده تبدیل بشن.
آقای خوابم، به نظرتون کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی از چه راهی تأمین میشه؟
از راه کمک‌های دولتی. به گفته محمد عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، سال گذشته مقدار کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی به 21 هزار میلیارد تومان رسیده. 76% پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی از طریق کمک‌های دولتی تأمین میشه. در مورد بازنشستگان لشکری این نسبت میرسه به 90%. در این شرایط تأمین بقای نظام بازنشستگی تبدیل شده به یکی از بزرگترین چالش‌های